سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. به این مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. امروز دوشنبه 21 مای جوزای سال 1403 خورشیدی و 10 مای جون سال 2024 میلادی است. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان است. دیدارش با مقامات ازبکستان خبر داده. وست دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و عصمت‌الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در مورد این کشور گفتگو کرده است. وست افزود که در این دیدار در واشنگتن درباره منافع مشترک ایالات متحده و ازبکستان در افغانستان نیز بحث شده است. دیدار مقام های دو کشور در آستانه 30 نشست دو روزه دوها در مورد افغانستان که قرار است در آخر ماه جون آغاز شود صورت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده که بیش از 2000 مهاجر افغان در یک روز از ایران و پاکستان بازگردانده شدند. این وزارت به روز یکشنبه 20 جوزا در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که 324 تن از افغانها از پاکستان و 1773 تن دیگر در یک روز از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان شامل این افغانها هستند. ایران و پاکستان در ماهای اخیر روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را شدت بخشیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. شورشیان جدایی طلب در ایالت جموی کشمیر تحت اداره هند با حمله بر یک بس 9 تن را کشتند. مقام‌های هندی دیروز گفتند که این بس حامل زائران هندو بود و در نتیجه حمله مسلحانه در یک دره عمیق واژگون شد. با گفته مقام‌ها بس زائران را به معبد ماتا ویشنو دیوی انتقال می‌داد. شورشیان جدایی طلب از سال 1989 به هدف استقلال کشمیر می‌جنگند و گروه هم خواهان ادغام این منطقه با پاکستان است. دهلی نو ادعا می‌کند که شورشیان در کشمیر تحت حمایت پاکستان قرار دارند، اما اسلام آباد این ادعا را همواره رد می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره استفاده از سود به دست آمده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق رسیده. بایدن به روز یکشنبه از این توافق خبر داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. همزمان با این، گروه 7 و اتحادیه اروپا در حال بررسی چگونگی استفاده از سودهای حاصل شده از دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین هستند. حدود 281 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف جهان منجمد شده که بیشتر آن در اتحادیه اروپا است. سود این سرمایه ها سالانه 3.8 میلیارد دلار است. و تیم ملی کرکت هند در یک دیدار جالب در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پاکستان را شکست داد. در این دیدار که دیروز در نیویورک با حضور حدود 35 هزار تماشاچی برگزار شد، هند با تفاوت 6 دوش به پیروزی رسید. پاکستان نخست بالینگ کرد و هند با گرفتن 119 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد. پیشبینی برخی ها طوری بود که پاکستان در بازی دست بالاتر خواهد داشت که چنین نشد. در نهایت بالران هندی توانستند جلو بتنگ تیم پاکستان را بگیرند و کرکتران پاکستانی تنها 113 دوش کردند. بازی دیروز دومین پیروزی برای هند و دومین شکست برای پاکستان بود. پاکستان که در بازی نخست از ایالات متحده شکست خورد، اکنون فرصت کمتر حضور به دور بعدی جام جهانی بیست اوره کرکت را خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. چرا میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران افزایش یافته؟
ایران که شرایط خوبی هست، برق دیالت
شرایط در ایران خوب است، برق است، سهولت ها وجود دارد.
مالکان شماری از فابریکه ها در افغانستان چی میگویند؟
نمیتونیم که مواد خامی را که از کشورهای همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم، به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
90% کارخانه ما پرچاو است. 10% کارخانه ما کار میکنه و هم به توان کار میکنه.
در این باره هم برایتان میگوییم.
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شماریش مثلا درست نکنین، موار استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
و انتخابات پارلمان اروپا، میلیون ها اروپایی در چند روز اخیر برای انتخاب نمایندگانشان رای دادن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید میکند که بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی در ایران از سوی افغانها صورت گرفته. یک مقام این اتاق به رادیو آزادی گفت که امکانات و تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران در ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ایران بروند و در آنجا بمانند. سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به تازگی گفت که 50% شرکت های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران تا 3 میلیارد دلار نشان داده شده. بیشتر آنها سرمایه گذاران هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران رفتند. به گفته مقام های ایرانی میزان سرمایه گذاری در آن کشور هر سال در حال تغییر و افزایش است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ویژه باشنده های ولایت های غربی شرکت ها و سرمایه گذاری هایشان را به ایران انتقال دادند.
ایران که شرایط خیلی هلتا برق دیالتا
شرایط در ایران خوب است، برق است، سهولت ها وجود دارد. در گام بعدی هنگام که تغییر در افغانستان رخ داد، شماری از مردم در آغاز با مشکلات زیادی روبرو بودند، بنابراین شرایط پیش آمد که از نظر روحی نیز با آنجا رفتند. اگر شرایط در افغانستان بهتر شد، اما اکنون به ایران رفتند. آنجا امکانات برای خانواده، آموزش و برخی سهولت های دیگر وجود دارد. شماری از آنها در ایران مشغول تجارت هستند. دقیق است که افغان ها در ایران سرمایه گذاری زیاده
کردن.
در اگست سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، علاوه بر خروج تقریبا همه سرمایه گذاران خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران افغان نیز سرمایه گذاری ها و شرکت هایشان را از افغانستان بیرون کردند. آنها بیشتر در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه مشغول فعالیت، تجارت و سرمایه گذاری هستند. سازمان اسناد و املاک ایران این هفته اعلام کرد که بیش از نیم از شرکت‌های خارجی مربوط به افغان‌ها می‌شود. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از سفتر کشاورز، سخنگوی این اداره گزارش داده که گفته است نیم از 8241 شرکت خارجی در ایران متعلق به افغان‌ها هستند و همه امکانات را برای آنها فراهم کردند. حسین سلیمی، رئیس اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران، نیز ماه گذشته بر رسانه ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان ها در آن کشور تا 1.5 سال گذشته دو برابر شده است. به گفته او، افغان ها از سرمایه گذاری های کوچک 300,000 دلاری گرفته تا 20 میلیون دلاری در ایران سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها بیشتر در بسته‌بندی مواد غذایی است که غله و آب میوه از مهمترین اقلام آن به حساب می آید. بخش دیگر از سرمایه گذاری ها در امور ساختمانی است، زیرا به دلیل کاهش تجارت شرکت های ساختمانی در داخل افغانستان بازارش در این کشور خیلی کم رنگ شده است. افغان ها در سال گذشته بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند و به دنبال آنها چینی ها و عراقی ها قرار دارند. وزارت تجارت طالبان گفته که آنها زمینه کار و فعالیت را برای سرمایه گذاران افغان فراهم کردند. بنان از تاجران و سرمایه گذاران خواسته است که سرمایه هایشان را به افغانستان برگردانند و در آنجا به کسب و کار و سرمایه گذاری بپردازند. اگرچه ایران زمینه های بهتر برای اسکان و تجارت تاجران و سرمایه گذاران افغان را فراهم کرده و از آن برای رشد اقتصادی این کشور استفاده می کند، باز هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را ادامه داده و این سو بنابر فقر، بیکاری و تحولات سیاسی ده هزار تن از افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان راه ایران را پیش گرفتند.
در همین حال شماری از کارخانه‌داران در افغانستان شکایت می‌کنند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان برخی از مشکلات آنان را تایید می‌کند. بیشتر در این گزارش.
برخی از مقام‌های حکومت طالبان همواره در سخنرانی‌هایشان تأکید می‌کنند که زمینه برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم است و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما شمار از مالکان کارخانه های تولیدی می گویند که هنوز هم مشکلات مختلف فرارای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. نجیب صدیقی یکی از کارخانه داران تولید رول های پلاستیکی از نبود برق 24 ساعته و فعال نبودن سیستم برای انتقال پول به بیرون از کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
مشکلات برق ما داریم که برق باید 24 ساعته باشه که چرا فابریکه صنعت یک برق 24 ساعته لازم داره و کشورها همسایه همگی برقایشان اگر بگویم در هفته یک بار هم نمیده و دیگه ما نمیتونیم که مواد خامی را که از کشورها همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
طارق یکی از مالکان کارخانه بوددوزی در شهر کابل مدعی است که تا هنوز حمایت لازم از سوی حکومت طالبان در بخش تولیدات داخلی وجود ندارد.
کارای ما مثل سابق وره است، همه ایده توان روان استیم.
ما چند با وزارت تجارت هم شیشتیم از طرف اتاق کشاورانه از طرف سنت و بودوزای افغانستان رفتیم، دیدیم یک بار وزارت تجارت شهر کابل 11-12 نفر نماینده است که میگردیم بودوزار سروی میکنیم، 90% کارخانه ما پرچاو است، 10% کارخانه ما کار میکنه و هم به توان کار میکنم که از بازار قرضدار ماندن، از کرای دکان قرضدار هستن. اولش خودم تقریبا یک سال از کرای دکان قرضدار هستم، از بازار قرضدار شدیم.
در همین حال سعود بختیار یک سرمایه گذار افغان که یک کارخانه کوچک تولید جراب را در ایران دارد، هنوز هم افغانستان را برای سرمایه گذاری جای مسئول نمیداند. او به رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات بحث ممنوعیت ها بر زنان و دختران از جمله آموزش دختران از عواملی هستند که سبب می شود سرمایه گذاران افغان به افغانستان نروند و سرمایه گذاری نکنند.
مهمتر از همه مبحثی بسته بودن دروازه معارف برای دخترها، کدام تجار میتونه بروند با فامیلشان با خانوادهشان در افغانستان زندگی بکنن و دروازه معارف هم برای فرزندهشان بسته باشه.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید برخی مشکلات فابریکه‌داران داخلی میگوید باید یک راهکار جامع برای تشویق سرمایه گذاران تهیه شود. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
بعضی تخنیکی ستونز شته چه بده بندی باید کار.
بعضی مشکلات تخنیکی وجود دارد که باید روی آن کار شود، مثلا موضوع برق و زمین است. مهم این است که به اساس موقعیت جغرافیایی یک راهکار جامع ساخته شود و پلانهای حمایوی و مسئولیت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح شود و کنفرانس ها برگزار شود.
در پیمان به این مشکلات فابریکه داران و سرمایه گذاران از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان حدود 2 هفته پیش به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته بود که با تامین امنیت در افغانستان علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این کشور بیشتر شده است. از سوی دیگر آذرخش حافظی آگاه اقتصادی میگوید بانک افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد، اما برخی مشکلات از جمله نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی مانع سرمایه گذاری بیرونی در افغانستان پاکستان شده است.
بعضی موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی است. قراردادهایی که صورت می‌گیره مانع حقوقی نداشته باشه و در بخش اقتصادی سازمان ملل متحد ثبت شود. چون در طی بیش از 2.5 سال گذشته حکومت موجود افغانستان جامعه بین‌المللی به رسمیت نشناخته، از جمله مؤسسات همکار جامعه بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انشاءات آسیایی و اگزم بانک‌های دیگر یا در این مورد همکاری نمی‌کنند.
این در حالی است که شمار زیادی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از افغانستان با ویژه در کشورهای همسایه و منطقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. هرچند آمار مشخص از این سرمایه گذاری ها وجود ندارد، اما به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته که نیمی از شرکت های خارجی ثبت شده در این کشور متعلق به اتباع افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
میلیونی ها اروپایی از 6 جون تا دیروز 9 جون برای انتخاب اعضای جدید پارلمان اروپا رأی دادند. احزاب راستگرای افراطی پیشگامتر به نظر می رسند، زیرا جنگ های جاری در غزه و اوکراین نیز بر دیدگاه رای دهندگان اروپایی تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مرکزهای رایدهی در آخرین روز انتخابات نماینده های پارلمان اروپا در اکثریت کشورهای اروپایی از صبح زود باز شد و مردم تا پایان روز برای نماینده دلخواهشان رای دادند. آنها با این رایگیری 4 روزه نماینده هایشان در پارلمان اروپا را برای 5 سال آینده انتخاب می کنند. پارلمان اروپا که در بروکسل پایتخت بلژیم واقع شده 720 نماینده دارد. همه این نماینده ها توسط مردم در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا برای 5 سال انتخاب می شوند. حدود 360 میلیون تن در کشورهای این حوزه واجد شرایط رایدهی دانسته شدند، اما تخمین می شود که میزان مشارکت مردم از نظر تاریخی کمتر از گذشته است. اروپایی ها بیشتر از وحدت و امنیتشان نگرانی دارند، اما در بیشتر کشورها از آغاز جنگ در اوکراین افزایش هزینه ها مردم را نگران کرده است. فرانسوا تیولی یک رای دهنده فرانسوی میگوید که با ادامه جنگ ها برخی ها برای اهداف خود هم سوء استفاده میکنند.
Plutôt assidu dans le vote d'une manière générale.
من به طور منظم رای می دهم. فکر می کنم بسیاری از مردم از این مناسبت برای ارائه مقاصد خودشان بیشتر از اهداف اروپایی استفاده می کنند. اما امروز در شرایط جنگ در اوکراین و شرق میانه من فکر میکنم که بعد متفاوت نسبت به مسائل ملی وجود دارد.
رای دهندگان اروپایی در زمان رایشان را به صندوق ها ریختند که احزاب راست در حال پیشی گرفتن هستند. همزمان این نگرانی هم وجود دارد که تصمیم این بلاک بزرگ در مسائل مهم مانند جنگ اوکراین تحت تاثیر قرار گیرد. به تازگی احزاب راست افراطی در هنگری، سلوواکی و ایتالیا به قدرت رسیدند. در بسیاری از کشورهای دیگر مانند سویدن، فنلند و بزودی در هلند، احزاب افراطی راست در دولت‌های ائتلافی حضور دارند. این احزاب در مناطق مختلف بیرون از اتحادیه اروپا از جمله جنگ در اوکراین با احتیاط پیش می روند. بسیاری از احزاب راست افراطی سیاست های ضد پناهجویی را ترویج می کنند و ادعا هم دارند که هجوم پناهجویان تهدید برای امنیت اروپا است. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی هشدار داده که رئیس بعدی کمیسیون اروپا نباید به دنبال حمایت از احزاب راست باشد.
بیشتر از خبر.
سلمان ها در شهر فرا می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان زندانی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک سلمان محلی آغاز می شود.
برخی از سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سخت گیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و و برخی از همکارانشان قبلاً زندانی شدند. سلمان‌های شهر فرا می‌گویند که این محدودیت‌ها بر کسب و کارشان تأثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد می‌گوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تنگ آمده و نمی‌تواند به راحتی لقمه‌نان را برای خانواده‌اش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه 2 بار 3 بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موار استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود 1 ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او به رادیو آزادی میگوید:
ما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شوه. دیگه سختگیری زیاد شده، برادر ما را بردن بندی کردن، یک شب یک روز هم اونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه بده ما مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ویل کنیم. نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میده روز 2 بار 3 بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید:
روزمره 3 بار 4 بار میان تهدید میکنن، بالا رشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین، با خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا رشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار رو ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. بخاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم با خانواده فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرانور نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی یکی از باشندگان فرا با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند:
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه خدا و اصنی شرایط که در زوانان آزادی چی شخصی آزادی
بود؟ متاسفانه در شرایط کنونی آزادی جوانان که با آن آزادی شخصی میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را نداریم. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد:
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن که آرشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده تا واقعا مشکل است، واقعا سخت تمام بشه بر ما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و مردم این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. این نهاد گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران آسیب‌پذیری آنان را بیشتر کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. این سازمان تاکید کرده که مردم افغانستان را نباید فراموش کرد و آنان نیاز به کمک‌های فوری و پایدار دارند. UNHCR ناوقت روز شنبه در صفحه X خود نوشته است: محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران افغان تحمیل شده است، آنان را به شدت آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک کرده است. این اداره ملل متحد در حال از وضعیت زنان ابراز نگرانی میکند که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که از این میان کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. برخی از زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که فرصت های کاری برای زنان فراهم نیست و آنان از کمک های سازمان های امداد رسان نیست مستفید نشدند. زکیه باشنده ولایت بلخ که سرپرستی 5 فرزندش را دارد به رادیو آزادی میگوید که در گذشته در یکی از دفاتر آشپزی میکرد اما اکنون هیچ درآمدی ندارد. او میگوید که شب و روزشان را با خوردن نان خشک سپری میکنند.
یک خانم چقدر صبر و حوصله طاقت داشته باشه؟ چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ مگر ما آفرین از دل ما صدا آفرین که مقام است و ماندیم. وضعیت خودمان فعلا خراب است که یک حال فعلا از عملیات برآمده، حال خوب است. اینی وضعیت اولادم است. من چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش. هیچ کسی صدای گپم و صدای دل من نمیشنوه.
حمیده باشنده ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که به سختی زندگی را میگذراند.
اقتصادی دارم باز کار مار نشته دیو.
وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است. شوهرم بسیار کهنسال است و کراچی ران است. صبح می رود و شام بر می گردد. دو پسر دارم که بیمار هستند. پسر بزرگ مشکل روانی دارد و هیچ چیز را نمی فهمد. من خودم سرپرست خانواده هستم. یک زن هستم. چی کنم وقتی کار و باری نباشد؟ اگر در خانه کار باشد و ما را به کار بگیرند، اگر چی بیمار هم هستم، ولی بازم هم اینقدر خواهد شد که روزی خود را پیدا کنیم.
شاهده باشنده ولایت تخار که پیش از این کارمند یکی از اداره های دولتی بود و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار شد میگوید که ماهانه 5000 افغانی کرایه خانه میدهد و زندگیش به سختی میگذرد.
من تشویش نگرانی دی بارم نه قدیم سر مومد خود و مریض است. نه بچه که مریض مولر و مولر مریض است. تمام هم نواری خانه خود مومد تو که لم بیکار است. اما یک بچه که دیارم که دیگه یاد سال است که اورم به یاد یا اورم که کارچه ها خانه کنم پلاستیک هم چیزا هم بیسی بشه. اورم روز دانه صد به پیاده صد به پیاده همون بار با پیاده میکنم دیگه هیچ کرد تو از مکتب هم فعلا.
حکومت طالبان در کنار ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره های دولتی در 24 دسامبر سال 2022 کار آنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. این دستور طالبان وضعیت زنان را که سرپرست خانواده هایشان بودند بدتر کرده است. بر اساس گزارش روبوار برنامه جهانی غذا یا WFP، قبل از اعمال محدودیت های حکومت طالبان در دسامبر 2022 بر کار زنان در اداره های غیر دولتی 13% خانواده ها دارای اعضای زن شاغل بودند که تا مارس 2024 این تعداد تنها به 3% از خانوارهای دارای اعضای زن شاغل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تا مارس 2024 86% از زنان سرپرست خانواده مصرف غذای ضعیفی را تجربه می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 25%شان را زنان تشکیل می دهند.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم، متعلم سنف نو مکتب بودم. با آمدن طالب ها مکتب ها بروی ما دختر ها بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختر ها از طالب ها می است که مکتب ها باید بروی دختر ها باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختر ها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختر ها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفانمان که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.